مردم زمین سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 44 پادکست ایستگاه فضایی هستید. در این اپیزود صالح تیمار، ندا مبرا و شهرزاد میرسلطانی همراه ما هستند.
سلام به شما و همه شنونده ها.
سلام به ایستگاه فضایی، خوش اومدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست ایستگاه فضایی.
اجازه بدید با این موزیک شگفت انگیز شروع کنیم. قطعه ای از موسیقی فیلم 2001 یک اودیسه فضایی اثر استنلی کوبریک با آهنگسازی ریچارد اشتراس، آهنگساز آلمانی که در فیلم 2001 یک اودیسه فضایی آلبوم و مجموعی از موسیقی های مختلف پخش میشه و در یکی از شگفت انگیزترین صحنه های آغازین فیلم این موسیقی تنین انداز میشه. این موسیقی بهانه خوبی هست برای اینکه بگیم سوژه این اپیزود ایستگاه فضایی هست
دنیای موسیقی در عرصه نجوم و فضا.
این بار در ایستگاه فضایی از زمین برای ما یک محموله جدید رسیده. محموله‌ای که میشه گفت که شاید دسترسیش برای همه ما رو کره زمین خیلی ساده است. در واقع دستگاه گرامافون هست که میتونیم در واقع ما موسیقی‌هایی رو که پلیلیستمون هستش برای اینکه در ایستگاه فضایی بشنویم رو اینجا پلی بکنیم، برای شما پخش بکنیم، شما هم بشنوید. موسیقی‌هایی که یه ردی از فضا و نجوم داره. سال حسن توی ایستگاه فضایی این عادت وجود داره که موسیقی گوش بکنن؟
شنیدن موسیقی نه تنها در خود ایستگاه فضایی بلکه در خلال بعضی مأموریت‌های فضایی هم در یک پیشینه تاریخی داره. سوای شنیدن خود موسیقی، حتی بعضی فضانوردها در ایستگاه‌های فضایی ساز نواختن و ساز با خودشون بردن. حتی اون موقعی که ممنوع بود که با خودشون ساز ببرند هم بعضی فضانوردها به صورت جاساز مثلا یه ساز دهنی با خودشون می‌بردن توی فضا. آره، مثل همون اپیزودی که راجع به غذا در فضا صحبت کردیم که قاچاقی با خودشون مثلا غذا می‌بردن یا الکل می‌بردن، ساز هم در واقع پیش اومده که در مأموریت‌های با خودشون ببرن. اما یه مورد خیلی جالبی رو من در صحبت با ندا متوجه شدم که انگار یه روتینه در ایستگاه فضایی،
در ایستگاه فضایی بین‌المللی، در ISS.
دقیقاً ناسا برای بیدار کردن فضانوردها معمولاً از قطعات موسیقی استفاده میکنه. خیلی جالبه. قطعات موسیقی که یا شعرهای نجومی دارن، یعنی اشاره‌ای به نجوم و فضا توشون هست، یا اسم آهنگ. مثلا آهنگ راکتمن از آقای التون جان یک مدت خیلی طولانی در ایستگاه فضایی برای فضانوردان پلی میشد که از خواب بیدار بشن. حالا تصور کنین وقتی در دل فضا داخل یک قوطی فلزی پرنده با سرعت خیلی زیادی در حال بیدار شدن هستین، یهو با صدای آقای التوجان از خواب بیدار شین و روزتون رو شروع بکنین. آهنگ ایشون فقط در واقع راکتمن نبوده، در دوره‌های مختلف و با هر مأموریتی یک پلیلیستی وجود داره که در واقع از ناسا پلی میشه و فضانوردها با اون بیدار میشن. بنابراین شنیدن موسیقی در فضا میشه گفت یه جوری روتینی از فعالیت‌های روزانه فضانوردان هست.
الان این آهنگ التون جان اسمش هست؟
راکتمن.
یعنی
مردی که سوار بر راکته، یعنی انسانی که سوار بر راکته،
بر موشک. Please. خیلی باحال.
عجب آهنگ خیلی. ولی برای بیدار شدن در صبح اصلا شنیدن صدای
اصلا صبح کیه تو ایستگاه فضایی؟
اونا دیگه صبح و شبشون مثل ما نیست دیگه.
ساعت در واقع 8 ساعت خواب 8 ساعت کار احتمالاً
16 بار در شبانه روز طرف داره دور کره زمین میچرخه. من اینش ارزاد.
بله.
چی پرسید آقای تیمار؟
در واقع قطعه رو آقای تیمار به من گفتن بعد مشخصا یه قطعه رو انتخاب بکنی و انتخاب سخت. خوب
چرا؟
بین این اون آلبومی که من میخوام معرفی کنم انقدر آلبوم زیبایی هستش که هیچ کدوم از قطعهاشو واقعا یعنی دلم خواهد بگم همشو گوش بدم.
اینجوری شدی که میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم؟
حالا انتخاب شما چیه تو این فهرست؟ اگه قرار باشه که پلی لیست ایستگاه فضایی رو در بهار 404 تعیین بکنیم چی هستش پلی لیست تو اگه قرار باشه که یه ترک به این اضافه بکنیم یه موومنت در واقع داشته باشه؟
ولی اونی که میخوام اتفاقا موومنت
آخرش
موومنت
ببخشید من بلد نیستم هیچ.
من موسیقی کلاسیک صرفا دوست دارم، متخصصش نیستم، ولی اگر که بخوام انتخاب بکنم در واقع به اپرای کپلر میخوام بپردازم. یک بخشی از موسیقی هایی که ما در دنیای نجوم داریم موسیقی هایی هستش که با الهام از زندگی و کارهای افراد اثرگذار در دنیای اخترشناسی در واقع کار شده که یکی از اونها کارهای اپرای کپلر هستش که میاد هم به زندگی، هم به زندگی شخصی، هم به کارهای این ریاضیدان ستاره شناس آلمانی قرن 17 میپردازه. و نکته جالبی که وجود داره این هستش که وقتی شما این اپرا رو گوش میدید فقط این نیستش که ما بخوایم اون حرکت سیاره، احتمالاً شنونده‌هامون با یوهانس کپلر آشنا هستن، میدونن قوانین اون بودش که اومد حرکت سیاره ها رو توضیح دادش، برای ما وصف کرد که سیاره ها در منظومه شمسی چجوری حرکت میکنن و اصلا شاید اسم این قوانین کپلر رو شنیده باشن. و زمانی که شما به این اپرا دارید گوش میدید از یک جنبه دقیقاً سازنده سعی کرده، آقای فیلیپ گلاس در واقع سازنده این اپرا هستن، سال 2009 این اپرا برای اولین بار به روی صحنه میره، هم سعی کرده اون کارهای کپلر رو یک جوری در ذهن بسازه با شنیدن اون موسیقی. همین که خود کپلر فردی بوده که توی زندگی شخصیش پر از چالش بوده، پر از کشمکش بوده، و از سوی دیگه سعی کرده اون کشمکش‌های درونی این فرد رو هم نشون بده و حتی با شخصیت‌های مختلفی که توی زندگی این آدم بودن اونها رو آورد. و شنیدن این قطعه همیشه برای من هیجان انگیزه.
یه خورد زیادی خشن نیست واقعا زندگی کپلر اینقدر خشن بوده که تو این اپرا اومده؟
زندگی شخصیش بله، و اینکه این هم که شما بخواید متفاوت فکر بکنید، منظورم از اون جنبه زندگی حرفه‌ایش میخوام بگم، کلن این دانشمندای انقلابی بودن، کسایی که میتونستن به جور متفاوتی به جهان نگاه کنن، سعی کنن یه خط وصلانی بکشن بر اون نظریه زمین مرکزی و بیان یک جور دیگه سعی کنن حرکت اجرام آسمانی رو توصیف بکنن. به نظر من این شور و هیجان و این سرکش بودن و حماسی بودن این قطعه کاملا با شخصیت کپلر و کارهای همخونی داره.
من فکر میکنم حتی اینجا که یعنی وقتی قطعه رو کامل میشنویم ضرباهنگ های متوالی با تعداد ضربات زیاد، به قول اینایی که کار موسیقی میکنن میگن بیت پر سکندش خیلی زیاده، ضرباهنگ بر ثانیهش خیلی زیاده در قیاس با سایر موسیقی های کلاسیکی که ما میشنویم، فکر میکنم به این برمیگرده که کپلر اون نظریه در واقع اون قوانین کپلر رو که میخواست عرضه بکنه مدت ها کار عددی میکرد و با حجم زیادی از داده های عددی از حرکت سیاره ها داشت کار میکرد. یه جورایی شاید این گویای اونم باشه.
اتفاقا یکی از قطعه های این اپرا اسمش هست The Harmony of the World و من فکر میکنم دقیقا همراستای همین چیزی هستش که صالح میگه. زمانی که ما به این قطعه گوش میکنیم انگار دقیقا داره اون حرکت سیاره ها و همون قوانینی که این اومده بود برای یعنی کپلر اومده بود توصیف کرده بود برای حرکت سیاره ها انگار داریم اون رو میشنویم. و فیلیپ گلاس سازنده این اپرا اون تکرارهای ملودیک و تغییرات تدریجی که توی این اپرا اضافه کرده برامون و کار کرده کاملا یادآور اون حرکت سیاره ها و این در واقع جابجایی اونها به دور خورشید هستش.
بله سلام میگم این صدای موسیقی جالبه.
سلام از زمین مهمونمون از زمین اومدن.
بله
سلام،
سه منجم به ما ملحق شدن الان. سلام بله. و با این موزیک در واقع تولد ندا مبرا رو باید تبریک بگیم امروز در این ایستگاه فضایی. خانم مبرا لطفاً بگید که چند سالتون شد و چرا گریه دارین میکنی؟
35 سال.
گریه چرا در اومده حالا به ما بگید؟ آره بگید.
حالا فکر میکردم که سن یه عدده، الان فشار
آره قطره ها تو فضا معلق. این صدای پیمان اکبرنیاست و البته که سپیده فعالخواه و مریم فعالخواه هم به ما ملحق شدن در این ایستگاه فضایی. خیلی ممنون. این صدای فضاپیماتون بود، رانندگیش رو پیمان داشت انجام میدادش. ترمز دستی بعد کشین های اکبرنیا.
البته قابل توجهه که بنده در ایستگاه بودم قبلن، فقط نه الان باست نکردم شماره های ایستگاه.
نظرم الان وقتش نیست با توجه به تولد خانم مبرز کدورت ها رو بزنیم کنم.
کدورت ها رو بزنیم کنم.
نه البته چند ایستگاه
فضان آبادی بلدم.
ولی در نهایت ندا جون تولدت خیلی مبارک.
متشکرم.
تولد ندا مبرا رو تبریک میگیم. این موزیکه یه خورده شل نبود زیادی؟
چرا یه تولد مبارک خیلی عجیب غریب بود، ولی از اونجایی که داشتیم در مورد موسیقی های نجومی فضایی صحبت میکردیم خواستم یه قطعه موسیقی بشنوین، از شاید اولین قطعه موسیقیه که یک فضاپیما خودش این صدا رو تولید کرده. یعنی وقتی از مریخ نورد کنجکاوی ما صحبت میکنیم، داخل مریخ نورد یک دیوایسی قرار گرفته به اسم SAM که در جمع‌آوری نمونه ها و جابجایی خاک و اینا نقش داشته و با یه ارتعاش خاصی سعی میکرده که مثلا اون نمونه‌ای که جمع میکنه رو تهنشین بکنه، همچین کاری باش بکنه. سال 1392 به مناسبت تولد خود کنجکاوی در مریخ، این صدا رو خود کنجکاوی با همون ارتعاشات تولید میکنه. خود مریخ نورد کنجکاوی و یه جورای برای خودش تولد مبارک میخونه. اونم کجا؟ در مریخ. و به خاطر اینکه تولد شما هم بود و شما جزء کروی ایستگاه فضایی هستین، ما یه همچین شکلی تولدتو تبریک گفتیم.
واقعا ممنونم، خیلی ایده اصیلی بود، واقعا خیلی کیف کردم، مرسی.
حالا دیگه تولد شماست دیگه خانم مبرا، لطفاً موزیک مورد علاقتون رو توی پلیلیست ایسکای فضایی اضافه کنید.
من میخوام حالا کاری که صالح گفته بود انجام ندم. من یه موسیقی انتخاب نمی کنم. من رفتم سراغ کلن کار خودم رو میکنم.
همیشه تمرد و نافرمانی در ایسکا.
اپرای کپلر به نظرم روی شدی.
خب چطوره که الان رئیس ایسکا کی؟ آقای تیمار.
والا اسمن رو کاغذ که ما فرمانده ایم، ولی هیچ حرف ما رو گوش نمیده.
پیمان اکبرنیا خوب نیستش که اضافه بشه به فرماندهی ایسکا فضایی. آقای اکبرنیا شما مدت هاست نبودین تو ایسکا فضایی. چیکار
کنیم دیگه؟ یکی بچه ها رو ایسکا چون ظرفیتش کمه به نظرم یکی رو باید
حذف کنی. خب من حاضر نیستم هیچ کدوم از اعضای ایسکا حذف بشم. من ترجیح میدم خودم رو حذف کنم. من برم گردم زمین بچه ها.
نه یه گوشه یه میز کوچولو هم بدید من میشینم.
جدی برای فرمانده کمه دیگه؟
خب میز بزرگ بهشون میدی، من میز کوچیک میگیرم، ولی شما نباید برین زمین.
جدی من نرم؟
نه دو تا از این عقربه ها رو بدید من میچرخونم.
ببخشید وسط انتخاب موسیقی شما بودیم.
من میرم به سراغ یکی از مأموریت‌هایی که بیشترین تعداد موسیقی براش نوشته شده، یعنی آثاری که برای این مأموریت نوشته شده. میتونم ازتون بپرسم حدس میزنید کدوم مأموریته؟
وایجر ها که نیست. اونی که خیلی سر صدا به پا کرده احتمالاً زمانی بوده که انسان به ماه میخواسته بره، شاید آپولو ها.
دقیقاً مأموریت آپولو 11 6 عنوان موسیقی جداگانه از 6 هنرمند منحصر به فرد داره. به دلیل اینکه در واقع من یک تاریخچه خیلی کوتاهی میخوام از مأموریت آپولو 11 بگم. میدونم که ممکنه خیلی ها شنیده باشن، ولی شاید خیلی ها به تازگی با ما آشنا شدن یا با دنیای نجوم، بنابراین یه خلاصه خیلی کوتاهی از مأموریت آپولو 11 میگم. آپولو 11 خیلی مأموریت مهمیه به دلیل اینکه اولین باری هست که انسان موفق میشه جایی خارج از کره زمین پاش رو روی یک سطحی بذاره. کدوم سطح؟ کره ماه. باز آلدرین، مایکل کالینز و نیل آرمسترانگ انسان‌هایی هستند که دو تاشون برای نخستین بار روی سطح ماه فرود میان. به همین دلیل در واقع در اون زمانی که این اتفاق افتاد، یعنی سال 1969، انسان‌های خیلی زیادی در سراسر زمین این مأموریت رو دنبال می‌کردن. چیزی که در واقع در دنیای اعداد و رقم وجود داره این هستش که حدود 600 میلیون آدم لحظه فرود انسان بر ماه رو نگاه می‌کردن. لحظه‌ای که نیل آرمسترانگ اون جمله معروف خودش رو گفت:
این گامی کوچک برای من و جهشی بزرگ برای بشریت است.
تمام این اتفاقها و عجایبی که این مأموریت خلق کرد برای 2.5 ساعت حضور در خارج از ماژولی بود که روی ماه فرود اومده بود. از 21 ساعت و 36 دقیقه که این دو نفر بر روی ماه فرود اومده بودن، فقط 2.5 ساعت در واقع خارج از اون ماژول روی سطح ماه فعالیت کردن. چی کار کردن؟ حدود 21.5 کیلوگرم نمونه از سطح ماه به زمین آوردن برای تحقیقات و بررسی هایی که در واقع ما بعدها ازش استفاده کردیم. آقای سفاریان پور الان دارن میخندن و ممکنه این سوال برای خیلی ها پیش بیاد که آیا بشر به ماه سفر کرده یا نه؟
آره، بعضی در واقع هنوز در سال 2025 معتقدن که انسان به ماه نرفته، همه اینا جلوه‌ای ویژه بوده. داشتم به خودم و اونها میخندیدم.
نه خب خیلی جالبه، به خاطر اینکه در واقع فیلم هایی هنوز ساخته میشه که دامن میزنه به این پدیده که واقعا شاید انسان به کره ماه سفر نکرده و همه اینها جلوی یک تصویر، یک پرده سبز فیلم برداری شده و به خورد ما داده شده. ولی حالا یه 21.5 کیلوگرم نمونه هم هستش که شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم.
و موسیقی؟
موسیقی هایی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم، در واقع اسم ترک هایی که میگم برای این مأموریت نوشته شدن. Tranquility Base که آقای جان استوارت نوشته، آرمسترانگ، آلدرین و کالینز، در واقع قطعه کوتاهی به سبک فولک راک هستش که مجدداً اسم هر سه فضانورد درش آورده شده. مونلایت هستش که در واقع یک قطعه طنز ولی باز هم برای مأموریت نوشته شده. Ballad of the Moonwalk یک موسیقی در واقع کانتری هستش، کانتری آمریکایی هستش که تام تی هال اون رو در سال 1969 نوشته و در واقع میشه گفتش که یکی اولین قطعاتی بوده که برای مأموریت آپولو 11 نوشته شده. من این د مون، جاناتان کینگ، این د ایر 2525 هم در واقع قطعاتی هستن که هر کدومشون برای مأموریت نوشته شدن.
انگلیستون که خیلی خوبه به نظر میادش که خیلی در واقع
در سال
25
25 نه 25 شما ولی زبانتون خوب نیست.
نه فکر کنم دارین راجع به امسال صحبت
می‌کنین.
25 25 25 25 یعنی چی؟ منظور سال 25 25 ساله؟
نه یعنی اسم آهنگ هست در سال 25-25.
خب منم همینو گفتم.
بله من اشتباه کردم، هول شد.
خب الان اگه قرار باشه یکیشو انتخاب بکنین کدومه که بشنویم؟
چون شما خیلی خوشتون اومد از این قطعه، میخوایم قطعه In the Year 2525 رو بشنویم. If man is still alive, if woman can survive, they may fall. In the year 35-35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 45-45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. Yeah.
قطعه 25 رو شنیدیم و اجازه بدید که همچنان این موسیقی زیر صدامون باقی بمونه. خیلی موسیقی رمانتیک و یه خورده غمگین نیست زیادی برای سال 25-25؟
خیلی عجیبه.
ترجمهش چی میشد؟
ترجمه آهنگ این میگه که اگر بشر تا سال 25-25 زنده مونده باشه، اگر حیاتی وجود داشته باشه، و در واقع حالا در ادامه آهنگ به این میپردازه که چی ممکنه ببینیم در سال 2000 چجوری میگن 2525 و یه چیز خیلی جالب اینه که زمانی که این آهنگ ساخته شد مستقیما برای ماموریت آپولو 11 نبود، ولی بعدها ناسا اشاره کرد که به دلیل اینکه در طول ماموریت آپولو 11 این قطعه در چارت موسیقی در بالاترین رتبه ها قرار داشته، به نوعی سرود ماموریت آپولو 11 هم بهش میگفتن اون موقع.
و من بگم که این پلیلیست رو، لیستش رو برای شما در کپشن پادکست قرار میدیم، همچنین در صفحه اینستاگرام ایستگاه فضایی که میتونید در اونجا این لیست رو بردارید، چون اشاره کردی که یه آلبومه، همینطور در واقع شهرزاد میرسلطانی یک آلبوم رو معرفی کرد، ما حالا هر کدوم یه ترک رو گفتیم. اگه قرار باشه که به این پلیلیست یه دونه آهنگ دیگه اضافه بکنی، سال انتخابت چیه؟
خیلی سخته که یه دونه آهنگ اضافه بکنم. یکی از آهنگای مورد علاقمو ندا قرار راجبش صحبت بکنه، آهنگی که تأثیرات 35 سال شدن خود ندا رو هم نشون میده. همین آهنگ قبلی هم خیلی غمگین بود، یعنی اونم از این بدتره.
چرا مگه 35 سالگی غمگینه؟
نمیدونم، ندا انگار اینجوری شده،
منو بحران 35 سالگی گرفته. من 30 سالگی خوب بودم، 25 سالگی خوب بودم، ولی 35 احساس میکنم این دنیا دیگه شوخی نداره.
حالا خبر نداری 10 سال دیگه چجوری هستش، من ولی میتونم برات بگم.
بفرمایید.
خیلی خوبه،
امیدوارم که عمرتون بلند باشه، حالتون خوب باشه. ولی بذاریم من برم سراغ یه آرتیست.
برو.
برم سراغ کسی که از دوران کودکی و نوجوانی همه ما در تلویزیون و رادیو ایران کاراشو شنیدیم، روی چیزایی که اصلا فکرش هم نمیکنی، یعنی فکر میکنین که مثلا اینو یه آرتیست ایرانی ساخته برای یک برنامه ایرانی، ولی وقتی که متوجه میشیم این رو یکی از درخشانترین ذهنهای
صدای صندلی خانم فعالخواه، صندلی است که فضی کم داریم دیگه، چیکار کنیم دیگه، ببخش قرش خروج میادش.
من خیلی هیجان زده شدم بابت معرفی موسیقی که قرار حالا جلوتر بگید اسمش رو بیاری، چون یکی از در واقع موزیسین های مورد علاقه منه و خیلی خوشحالم که الان تو این پادکست من اینجا هم.
جدی مگه میدونید قراره که چی رو معرفی کنه تیمار؟
میتونم حدس بزنم.
پس حدس بزنید دوست من.
مطمئنن ونجلیزه.
چقدر خوب حد زدم واقعا. ونجلیس به قول ایرانیا و انگلیسیا و ونگلیس به قول خود یونانیا یکی از درخشان ترین.
شما ونگلیس صداش میکنی؟
ما یاد گرفتیم که بگیم ونگلیس دیگه. ما هم گفتیم ونجلیس، ولی بعدا ما رو دعوا کردن موزیسیان ها که نه، ایشون ونگلیسه. من گفتم چشم.
با احترام به همه موسیقیدان ها و موسیقی دوستا، کدوم قطعه ونگلیس و ونجلیس
میخوایم؟ من تازه شروع کردم، یعنی وقتی میخوایم از یه همچین نابغه ای در موسیقی الکترونیک صحبت بکنیم،
برای دنیای نجوم و فضا،
من دارم از موسیقیدانی صحبت میکنم که در سال 1943 به دنیا آمده و در سال 2022 در نزدیکی 80 سالگیش از دنیا رفته. در دهه 60 میلادی وقتی هنوز 20 سالش نبوده کارشو با پروگرسیو راک شروع کرده که سبک مورد علاقه منه، و بعد رفته به دنیای موزیک الکترونیک و اون سبک موسیقی رو متحول کرده، نه به سبک عجیب و غریبی که ما امروز در ریو و تکنو اینا داریم میشنویم، با یه سبکی که احساسات ما رو عمیقا درگیر میکنه. و خیلی جالبه، من می‌خواستم در طول این اپیزود به این اشاره بکنم که بشر بارها و بارها از عرصه فضا، از بلند پروازی های بشر در مرزهای بیکران فضا الهام گرفته، یعنی یه قشر یه کاری کردن، اینور یه قشر آرتیستی از این اتفاقات الهام گرفتن و چه آثار خفن و فاخری رو درست کردن. و شاید میشه گفت یک سری از باشکوه ترین این آثار رو ونگلیس خلق کرده، کسی که همه ما احتمالاً اون رو با آهنگی میشناسیم که آلبومی که این آهنگ توش بوده بیش از 3 میلیون نسخه فروخته، آهنگ فتح بهشت. و ما اینجا داریم از آرتیستی صحبت میکنیم که اون موسیقی عرابه های آتش رو ساخت و در 1981 با اون موسیقی معروف شد. در 1982 موسیقی فیلم بلید رانر رو ساخت، معروف تر شد. ولی مهمترین کارهاش برای کسی که به دنیای نجوم و فضا علاقه‌منده، آلبوم ها و قطعات موسیقیه که مستقیما و دقیقا برای یک ماموریت فضایی ساخته شد. در یکی از اپیزودهای ایستگاه فضایی در سیزن 3 ما با پیمان اکبرنیا داشتیم راجع به ماموریت‌های مورد علاقه‌مون صحبت می‌کردیم و توی اون اپیزود من یادمه که ما ماموریت روزتا رو خیلی راجعش صحبت کردیم. روزتا و فیله که بارها اسمشون در ایستگاه فضایی اومده، ماموریت‌های بسیار بلند پروازانه و هیجان انگیزی که آقای ونگلیس یه آلبوم برای این ماموریت ساخته. توی خونه‌اش نشسته بوده، یه تماس دریافت می‌کنه از ایستگاه فضایی، یه فضانورد اروپایی باهاش تماس گرفته. اون گفتگو که تموم میشه، چند ماه بعد ونگلیس برای ماموریت روزتا یک آلبوم 53 دقیقه بیش از 53 دقیقه موسیقی میسازه و اون موسیقی رو الان شما میشنوین، حس میکنین در تمام مراحل عجیب و غریب این ماموریت هیجان انگیز شما حاضرین و یه جاهای شما رو معلق میکنه در فضا در قطعاتش. حتی یه قطعه موسیقی داره برای تحسین و تشکر از کسایی که این ماموریت رو از صفر تا صد ساختن و فرستادن به فضا. ولی نکته‌ای که هست اینه که ونگلیس آدم کمکاری نبوده. یعنی اگه بخوایم به عنوان یه هنرمند سولو، کسی که تنها کار کرده، بهش نگاه بکنیم، میبینیم که 61 آلبوم و 29 تکاهنگ منتشر کرده در سالهای فعالیتش. چندین آلبوم دیگر رو با گروه‌های مختلف همکاری کرده، حتی آثاری از اون هم در جایزه های بزرگی مثل گرمی که البته الان خب اعتبارش رو با این مسخره بازی جدید از دست داده، نامزد در واقع دریافت جایزه های بسیار مهمی مثل بست نیو ایج آلبوم شده برای همین روزتا. آلبوم های دیگه ای هم داره که من نمیخوام راجبشون صحبت بکنم.
الان این روزتا رو نشنیدم، یه تیکشو.
یه قطعه از روزتا هستش که تداعی کننده فرود آمدن ماژول فیله روی دنباله دار چیومروف گراسیمنکو، دنباله 67P.
آها، ماموریت روزتا در واقع به سمت یک دنباله دار بود دیگه، یک کاوشگر رو در واقع روی سطح به نوعی وارد کرد و اطلاعات اون رو برداشت کرد و ما فهمیدیم که روی دنباله دار چه شکلیه، ساختارش رو سعی کردیم حدس بزنیم.
هرچند که برای لحظاتی فرودگر فیله روی روزتا دووم آورد، چون فرودش فرود موفقی نبود، ولی همون چند ثانیه حجم عجیبی از داده‌های هیجان انگیز برای ما فرستاد و ما واقعا دیدیم فوران‌های روی سطح یک دنباله دار چه شکلیه. ولی آلبومی که الان میخوام ازش صحبت بکنم، آلبوم آلبدو 3900 که در سال 1976 معرفی شده، اون آلبومیه که واقعا تم نجومی فضایی داره بدون اینکه منحصرا برای یک ماموریت فضایی ساخته شده باشه. این کلمه آلبدو یه جورایی نمیدونم ترجمه میشه ضریب باستاب یا همچین چیزی، یک جسمی که کاملا نوری که بهش میرسه رو باستاب میکنه، آلبدوش یکه و آلبدو 3900 بر اساس داده های اون دوران یه جورایی داره ضریب باستاب سیاره زمین رو به ما نشون میده. یعنی میگه از تمام نوری که خورشید داره میرسونه به زمین، 39 درصدش داره باستاب میشه به فضا و اسم رو در واقع از اونجا گرفتم. و اسم آهنگ
عجیبی.
اصلا خیلی یعنی تکان دهنده است واقعا. و اسم آهنگا رو که میشنویم، مثلا میبینی که یه آهنگی هست به اسم مین سیکونس، یعنی رشته اصلی، ما رو میبره به دنیای اخترفیزیک و ستارگان رشته اصلی، یا یه آهنگی داره به اسم پالستار که ما رو میبره به دنیای تپخترها، اون ستاره های نوترونی که در واقع با فرکانس منظم و مشخصی
ضربان دارن
دقیقاً همین چیزی. و از بین این آلبوم شاید در بین اسمهاش که بگردیم غیر نجومی ترین اسم، اسم آلفاه که داره یه جورایی شاید ما رو یاد ستاره های درخشان صورت های فلکی میندازه که در اغلب موارد و نه همه موارد آلفای یک صورت فلکی درخشان ترین ستاره اون صورت فلکی که چندین استثنا هم البته داره. و این موسیقی آلفا اون موسیقیه که هممون بارها و بارها شنیدیم و واقعا حس معلق بودن در فضا یا بودن در یک ماجراجویی فضایی رو برای ما تداعی میکنه به این شکل که خیلی آروم شروع میشه، بعد سازها اضافه میشن، سازها بیشتر در هم میتنن و یه جای شما حس میکنید که انگار سوارین به سفینه خودتون و معلقین در فضا.
خب یه خود از مهمان نوازی دوره که از در واقع مهمانایی که تازه به ما ملحق شدن نپرسیم که اون انتخاب اونها چی هستش. اگه قرار باشه که میدونم هیچ هماهنگی نکردیم، هیچ در واقع تصمیمی نداشتیم، اگه قرار باشه که شما خانم سپیده فعالخواه یک موزیک انتخاب بکنید که یا شما رو یاد سفرهای نجومی گذشتتون میندازه یا مثلا موضوعی از دنیای نجوم رو برای شما هایلایت میکنه، برجسته میکنه، چیه؟
با سلام، همیشه تو دورانی که ما رصد می رفتیم ما هممون ونجلیس یا
ونگلیس
گوش می دادیم و خب واسه من تداعی کننده است فقط موسیقی هایی که ایشون یعنی اون زمان ما گوش می دادیم. یه دونه از پارادایس فکر می کنم، من عاشق اون بودم و همیشه اونو گوش می دادم
زمانی که آسمان شب رو تماشا می کردید. از پشت تلسکوپ یا
پشت تلسکوپ و بیشتر اوقات ما همیشه یه زیلوی می انداختیم، هممون دراز می کشیدیم، موزیک رو پلی می کردیم و سکوت و موسیقی و آسمان.
به نظر میادش که ونجلیس در واقع گوی و میدان رو در اختیار خودش گرفته. پیمان اکبرنیا، اگه قرار باشه که شما به این پلیلیست یه ترک اضافه کنی؟
خیلی کار سختیه به خاطر اینکه من انقدر ترکیب نجوم و موسیقی رو دوست دارم که یه کانال تلگرام براش دارم و
جدی؟
تا الان بیشتر از 128 موسیقی که مناسب گوش دادن زیر آسمان شب فقط اونجا گذاشتم.
آقا پلیلیستشون رو معرفی کنن؟
بله چرا که نه، ما اصلا لینک کانال تلگرام پیمان اکبرنیا رو که فکر کنم اسمش تیله آبی،
تیله آبی هست.
جدی؟
اختصاصی در مورد مطالب نجومی و موسیقی
برام بفرست دیگه بشه.
اینا می‌ذاریم در توضیحات اپیزود، شنونده‌هامون هم میتونن رجوع کنن.
اسپانسر این اپیزود در واقع پادکست اسکیپ از این پیمان اکبر نیاز. من
پرداخت میکنم، مشکل نداره. ولی اگه بخوام یک در واقع نوازنده یا آهنگساز بهتره بگم، آهنگسازی که خیلی آهنگاشو گوش میدم و تم حال و هوای گوش دادن زیر آسمون تاریکو داره، خب انتخابم مکس ریشتره، آهنگساز و نوازنده‌ای که واقعا کارهای بی‌نظیری داره. و باز اگه یه آهنگ یه قطعه رو بخوام انتخاب بکنم که خیلی خیلی حال و هواش اینجوریه که آدم میبره توی دنیاهای دوردست، مثلا قطعه ریترن 2 رو انتخاب میکنم، ریترن 2 از مکس ریشتر که خیلی دوستش دارم. یه قطعه طولانی مدت 17 دقیقه است و غرق میکنه آدمو در خودش.
من جرئت نمی کنم که بگم ونجلیس، ولی ونجلیس.
تو هم انتخابت ونجلیسه؟
بله قطعا. یعنی
کدوم ترک، کدوم قطعه، کدوم موومان؟
من میخوام راجع به یک آلبومی صحبت بکنم که به سفارش ناسا در واقع ساخته میشه برای یکی از ماموریت‌های فضایی مارس اودیسه 2001 و میتودیا اسم آلبوم هستش. حالا من میخوام از یک جنبه دیگه اصلا اول بیایم به ماموریت‌های فضایی نگاه بکنیم. ببینید حتی تو این پادکست ایستگاه فضایی خودمون وقتی ما از ماموریت‌های فضایی صحبت کردیم هی سعی کردیم جنبه‌های علمی رو نگاه بکنیم، اطلاعات مختلف بدیم، اما یه پله بیایم وایسیم عقب‌تر وقتی از دور به ماموریت‌های فضایی نگاه بکنیم. همون مثلا فرض کنید مریخ نوردی که داریم میفرستیم به سیاره مریخ، یک سیاره به نام زمین وجود داره، یک سری موجود هوشمند روش هستن که حالا به این نقطه رسیدن که دست ساخته خودشون رو بفرستن روی یک سیاره دیگه ای که مثلا ببینن آیا نشانه از آب در گذشته های این سیاره پیدا میشه یا نه. به نظر من این کار خیلی شکوهمنده و وقتی که شما این آلبوم از ونجلیس رو گوش میکنید کنار اینکه اون عظمت اون موشکی که داره این فضاپیما رو حمل میکنه بره فضا و اون لحظه که این فضاپیما داره جدا میشه مسیر چند ساله خودش رو به سمت سیاره مریخ آغاز میکنه، اگه بخوایم از یک دیدگاه فلسفی و با یک نگاه بزرگتر به این کار نگاه بکنیم، به نظر من این شکوه دقیقاً توی این آلبوم آقای ونجلیس نمود پیدا میکنه و بین خیلی سخت بود انتخاب. من اون لحظه اول پادکست دنبال این داشتم میگشتم. به نظرم موومان دهم این آلبوم میتونه دقیقاً تداعی کننده این لحظه باشه.
اجازه بدید از ونجلیس یه خود فاصله بگیریم. من خیلی دوست داشتم مثلا یه اشاره بکنیم به شب سکوت کویر آقای شجریان، ولی چون شانسم اینه که یه دونه انتخاب دیگه داشته باشم شاید بخوام برم سراغ خیلی دور خیلی نزدیک، آلبومی که به نوعی میشه گفت موسیقی فیلم خیلی دور خیلی نزدیک بود، یا شاید بخوام مثلا یکی از ترک های گروه بومرانی رو که تو خیلی دوری رو در واقع پیشنهاد بدم، چون اونم به نظر من داره توصیف شاید یک سفر فضاییه، شاید ندیدن دیگر بار سیاره زمین باشه. نمیدونم ندا شما آخر انتخابتو انجام بده تا من فکرام بکنم.
من آهنگی رو انتخاب میکنم که باهاش بیشترین خاطره رو دارم، شب سکوت کویر، آهنگی که
من گفتم
شما گفتین ولی اشکال نداره
باشه.
شب سکوت کویر از آقای محمدرضا شجریان با نوازندگی آقای کلهور به نظر من یکی از آهنگایی که ممکنه نجومی نباشه ولی به خاطر اسمش خیلی از نجومی ها در شب های رصدی بهش گوش کردن و یکی از آهنگایی که من بیشترین خاطره رو در زمان جوان نوجوانی خودم باهاش داشتم.
جوان درست تولدتون ولی 35 سال بیشتر نه
حالا باشه، ولی
جوانی خانم
به یاد در واقع اون شبا خیلی دوست دارم که یک تیکه از آهنگ شب سکوت کویر رو بشنوید.
Oh, yeah. اپیزود عجیبی شدش، خیلی متفاوت از همه اپیزودامون صالح، و فکر کنم که ما راجع به غذا خوردن در فضا صحبت کردیم، راجع به دستشویی رفتن در فضا، راجع به زندگی انسان در فضا تو این ایستگاه فضایی خیلی صحبت کردیم، راجع به دنیای ستاره شناسی، ماموریت‌هایی که ما رو به سمت کنجکاویامون برد، به سمت کشف بهتر جهان. ولی این اپیزود خیلی رمانتیک شده. نمیدونم ازت بپرسم که انتخاب دیگه تو، دو تا انتخابتو کردی دیگه؟
من دو تا انتخابم کردم، ولی انتخاب آخرم که انتخاب خیلی مهمیه رو میسپارم به ندا، به خاطر اینکه ما وقتی که با هم صحبت کردیم فهمیدیم که خیلی علاقه عمیقی به یک قطعه موسیقی پست راک داریم هر دو، و من روایت اون قطعه رو میسپارم به ندا.
در صبح سرد اول فوریه سال 2003، ماموریت فضایی شاتل کلمبیا STS-107 پس از 16 روز پر از تحقیق و آزمایش در مدار زمین آماده بازگشت به خانه بود. همه چیز طبق برنامه پیش می رفت. 7 فضانورد درون فضاپیما در حال آماده سازی خود برای ورود به جو زمین بودند. هیچ کس نمی دانست که آنها دیگر هرگز به سیاره زمین باز نخواهند گشت. شاتل فضایی کلمبیا در هنگام بازگشت ناگهان در آسمان تگزاس متلاشی شد. این حادثه به کشته شدن تمام خدمه انجامید. ریک هازبند، ویلی مک‌کول، دیوید براون، مایکل اندرسون، لور کلارک، کالپانا چاولا و ایلان رامون. علت حادثه ماها بعد در گزارشی رسمی مشخص شد. در لحظه پرتاب قطعه ای از عایق مخزن سوخت جدا شد و به بال چپ شاتل برخورد کرد. در ظاهر ضربه کوچک، اما همین ضربه لایه ای از عایق حرارتی را از بین برد. هنگام بازگشت به جو، حرارت شدید از همان نقطه وارد شاتل شد و شاتل در هم شکست.
In Columbia, Houston, we see your tire pressure copy. Messages and we did not copy your last.
Instrumentation, Max.
Flight Max, those are also off. Roger.
Columbia, Houston.
در دقایق پایانی مرکز کنترل بارها تلاش کرد با کلمبیا تماس بگیرد، اما هیچ پاسخی نرسید. تنها چیزی که باقی ماند سکوتی بود که از بلندگوها شنیده می شد. سکوتی که بعدها در یکی از قطعات موسیقی بازتاب یافت. قطعه به نام تایجین کیوفوشو ساخته گروه سوئیسی دی اف پاتوریا ریپورت. این آهنگ یک سوگواره پست راک برای یادبود 7 انسان از دست رفته در فضاست. در دقایق ابتدایی این قطعه همان صدای واقعی مرکز کنترل شنیده می شود. تلاش بی پاسخ برای تماس با کلمبیا. همین استفاده از صداهای واقعی به این موسیقی کیفیتی مستند، تلخ و انسانی می بخشد. نام قطعه برگرفته از نوعی اختلال استرابی در فرهنگ ژاپن است. ترس از اینکه رفتار یا وجود ما باعث رنجش دیگران شود. انگار نام هم بی ارتباط با این قطعه نیست. مثل حس سنگینی احساسی که پس از وقوع تراژدی بر دل همه آنهایی ماند که در طراحی، نظارت یا تصمیم گیری ماموریت نقش داشتند. تایجین کیوفوشو فقط یک قطعه موسیقی نیست. این یک سوگواری بی کلام برای کاوشگران آسمان است. یادآوری این حقیقت که علم، زیبایی و پیشرفت گاهی هزینه بسیار سنگین به همراه دارد و اینکه سکوت پاسخ نداده از آن سوی فضا گاهی از هر فریادی بلندتر است.
من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود 44 پادکست ایستگاه فضایی هست. من نمیدونم، دلم نمیخوادش اینقدر غمناک تمومش بکنیم. شرط خیلی از بچه‌ها احتمالاً الان دارن این اپیزود رو میشنون. اگه قرار باشه که بچه‌ها بشنون و این اپیزود رو با موسیقی برای اونها تموم بکنیم، دیگه تو نمایندگی کودکان و نوجوانان تو این پادکست داری. انتخاب تو چیه؟ قرار بود انتخاب دیگه نشه شد. تو انتخاب داشتی.
اصلا ما باید به بچه‌ها توجه می‌کردیم.
بله.
در این
ببخشید.
بله خواهش می‌کنم. و انتخاب من بدون هیچ تردید فکر می‌کنم آهنگ یک ستاره هست از خانم سیمین قدیری.
محمد صالح تیمار، ندا مبرا، شهرزاد میرسلطانی و سه مهمان از سیاره زمین، پیمان اکبرنیا، مریم فعالخواه و سپیده فعالخواه. من سیاوش صفاریان پور هستم. مردم زمین، خدا نگهدار.
اگه تنها یه ستاره پر میزد مثل یه شاهی میومد پایین پایین، مینشستم من کنارش، میشدم همدم و یارش، میزدم دست نوازش به تنه براق و نازش. مینشستم من کنارش، میشدم همدم و یارش، میزدم دست نوازش به تنه براق و پاکش. یه ستاری، یه ستاری، یه ستاری. کشوندمش به خواب، رسوندمش به شب، میخوابوندمش تو چشما، میآوردمش تو دنیا، دخره ای میشد نفس ها. یه ستاره، یه ستاره، یه ستاره. یه ستاری، یه ستاری.